تئوری پردازی میکرد، ترامپ و خیلی از این عوامل کنارش این رو نمیگن، اما دقیقا چه در صحنه داخلی و در صحنه بین الملل دارن پازل جهان رو طبق منویات خودشون میخوان بچینن. و این خب یک جانبه گرایی در طول تاریخ، یعنی از زمانی که امپراتوری هایی بودن که احساس میکردن که قدرت بلا منازع جهان هستن، تا قرن 18 و 19 که خب دوران استعمار و امپریالیسم و امپراتوری های قدرتمند بود، تا الان که آمریکا این تصور هژمون و فرست آمریکا رو هی مرتب تکرار میکنه، مطرح میکنه، تمام این دولت ها سرنوشت مشابهی داشتن، یعنی تجمیع و تجمع کشورها یا مردم مخالف، ایجاد بلوک های مقابل گرایانه و در نهایت شکست این اندیشه ها مشاهد بودیم. این رو تاریخ روایت میکنه، این رو من نمیگم، این رو تاریخ روایت میکنه و این رو هم از این دریچه ما میتونیم الان تحولات آمریکا رو نگاه کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از نگاه شما. قطعا خیلی تمنا داشتم تا این شکل گفتگو ادامه داشته باشه، اما با توجه به محدودیت زمان، حداقل از جانب خودم میتونم بگم که شور وقتم و تلخکام که باید خدافظی بکنم، و بابت همین نگاه هم سپاسگزارم که با ما اون رو در میان گذاشتید.
خواهش میکنم، بندم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید، از شما کمال سپاس و تشکر دارم. آرزوی موفقیت برای شما و مردم خوب و نازنین کشور.
یک جهان سپاس همچنین از آن شما این توفیق. دوستان عزیز، از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی با محوریت امریکا جناب دکتر محمد جواد رنجکش بودند. با او درباره نشانه های افول دموکراسی و البته پایین اومدن مشروعیت ترامپ به خاطر تحولاتی که در مینیسوتا انجام شده سخن گفتیم و شما شنیدید. اما در دقایق پیش رو تمنا می‌کنم شنونده برنامه ساعت صفر باشید.
ساعت صفر. اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردند، فعالیت کردند. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتند و به دست مردم، به دست جوانا، به دست آهاد مردم در سرزر کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینها به فکرن که اینو برگردون، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار داد. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه، کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی، با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت، پیشرفتهایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخشهای مختلف داره میکنه، این برای آمریکایی قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امشب دست گذاشتم روی نقش اسرائیل و امریکا در حملات تروریستی اغتشاشات اواسط دی ماه 1404. بریم سراغ بحث. سازمان تروریستی اطلاعاتی اسرائیل یا همون موساد با تغییر چشمگیر در رویکرد خودش مستقیماً ایرانیان رو به ادامه اعتراضات فرا خونده و مدعی شده که نه تنها در پشت پرده بلکه در میدان از آنها حمایت میکنه. در گذشته حمایت‌های این سازمان از نارضایتی‌های داخلی معمولاً به صورت پنهان و غیر مستقیم صورت می‌گرفت، اما صدور فراخوان مستقیم از سوی حساب فارسی زبان موساد در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر وقتش رسیده و تأکید بر حضور در میدان نشون دهنده خروج از فاز عملیات‌های پنهانی و ورود به فاز طراحی و حمایت آشکار از تحرکاته. این اقدام ماهیت جنگ ترکیبی رو عمیق‌تر می‌کنه. انتشار این پیام علنی بلافاصله بعد از دیدار سطح بالای نتانیاهو و ترامپ این تحلیل رو تقویت میکنه که ما در بطن یک جنگ ترکیبی گسترده با رژیم صهیونیستی و حامیان غربی اون قرار داریم. در این میدان پیروزی صرفاً در کنترل اوضاع خیابانی نیست، بلکه در تسلط بر متن و فرامتن طراحی شده توسط دشمن و رصد هوشمندانه تحرکات اونهاست. ملت آگاه ایران با درک صحیح از ابعاد این دخالت خارجی و اهداف شوم پشت پرده اون، اجازه شکلگیری و تکمیل پازل طراحی شده توسط موساد و نیروهای غربی اون رو نخواهد داد. هوشیاری جمعی سد مستحکم در برابر این عملیات اطلاعاتی ها آشکاره. حمایت اوریان و آشکار موساد از تحرکات ضد امنیت عمومی در ایران و تلاش رژیم صهیونیستی برای تبدیل اعتراضات مسالمت‌آمیز به اغتشاشات به وضوح بیانگر فرمول رفتاری و راهبردی تل‌آویو در تقابل مطلق با ایرانه. ما دیگه با معادله پیچیده مواجه نیستیم. الان شبکه دشمن در عرصه جنگ ترکیبی تمام قدرت خودش رو در تقابل با امنیت سرزمینی، موجودیت ماهوی و انسجام ملی ایرانیان به کار گرفته. بدیهیه که در مواجهه با این جنگ ترکیبی باید دو اقدام مهم رو در دستور کار قرار داد. یکی رصد هوشمندانه بازی و نقشه دشمن صهیونیستی و دیگری شناخت شبکه جنگ ترکیبی دشمن. این شبکه دارای سه جزء مهمه. یکی رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگر محوری تحولات و اغتشاشات، دیگری آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شبکه رسانه‌ای مرتبط با اونها به عنوان حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی و دشمنان قسم خورده ملت ایران، و سوم مهره‌های وابسته به جریانات بیگانه در ایران که همواره به عنوان پیاده نظام جریانات ضد انقلاب وارد عمل میشن. باید ضمن شناخت و رصد هر سلایه بازی دشمن در راستای مهار همه جانبی اونها در سایه جهاد تبیین و اقدام آگاهانه وارد عمل شد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه نشست سالانه با خبرنگاران ترکیه‌ای و بین‌المللی که در شهر استانبول برگزار شد، درباره تحولات اخیر در ایران و دخالت کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی در امور داخلی ایران گفت: موساد به طور آشکار در تحولات اخیر ایران دخالت می‌کنه و این موضوع رو خودشون به هیچ عنوان انکار نمی‌کنن. ما شاهد تلاش اسرائیل برای تغییر ماهیت اعتراضات در ایران بودیم، اما با همه اینها امیدواریم دولت ایران چالش‌های داخلی رو به زودی حل کنه و به عناصر خارجی اجازه مداخله در مسائل داخلیش رو نده. فیدان در ادامه به همکاری ایران و ترکیه در مبارزه با تروریسم و نوع همکاری آنکارا با تهران در صورت ورود گروه‌های تروریستی از شمال غرب ایران برای برهم زدن امنیت ملی اشاره کرد و گفت: ما در مبارزه با تهدید تروریسم همیشه در همبستگی کامل با ایران بودیم و این همبستگی ادامه خواهد داشت. ان شاء الله امنیت ایران هیچگاه به چنین مرحله‌ای نرسه. وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص موضع آنکارا در برابر تهدیدات امریکا علیه ایران و نوع سیاست آنکارا با توجه به حمایت ترکیه در جنگ تحمیلی 12 روزه از ایران تاکید کرد: از نظر ما بهترین مسیر برای حل تنش‌ها قطعاً مذاکره و مسیر دیپلماسیه. ما به امریکا هم میگیم که راه حل قطعی نه جنگ و حمله نظامی بلکه مذاکره است. تلاش ما هم در راستای ایجاد مسیر گفتگو بین طرفینه. اخیراً به علت برخی مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی در برخی شهرهای ایران تظاهرات مسالمت آمیزی برگزار شد، اما خیلی زود تروریست‌های مسلح و اغتشاشگران این اعتراضات قانونی و به حق مردم رو به سمت خشونت شدید و ضربه به اماکن عمومی و شخصی مردم کشوندن. ولی عهد خودخوانده پهلوی که در دوره جدید فعالیت خودش در فضای سیاسی ایران به دنبال عادی‌سازی وطن فروشی و نابودسازی ساختارهای جامعه ایران به نفع امریکا و رژیم صهیونیستی، با صدور فراخوان‌های تفرقه افکنانه از عوامل اصلی تحریک اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به سمت خشونت‌های کور بود. اما با وجود برنامه‌ریزی گسترده رژیم صهیونیستی و مزدوران اون، خصوصا رضا پهلوی، برای به آشوب کشاندن ایران و ایجاد ناامنی گسترده به منظور مقدمه چینی برای زمینه یک حمله نظامی دیگه، این پروژه در نطفه شکست خورد. در روزهای گذشته برخی از هسته‌های مرتبط با جریانات تروریستی و خشونت طلب در نقاط مختلف کشور اقدام به حمله به اموال عمومی و سلب آسایش و مصادره اعتراضات به حق مردم کردند که با وجود ناچیز بودن این افراد و عدم استقبال جامعه از فراخوان‌های اونها برای اغتشاش و آشوب، در رسانه‌های غربی و خصوصا صهیونیستی با حمایت گسترده و بزرگنمایی‌های قابل توجه و اغراق‌آمیزی مواجه شد. اغراق‌های متوهمانه‌ای که باعث اعتراض برخی از تحلیلگران صهیونیستی از جمله ایهود یاری هم شد. دشمن که در میدان مقهور اقتدار و اتحاد مقدس مردم ایران شده، اکنون با راه انداختن سیرک در واشنگتن و تل‌آویو به دنبال تنفس مصنوعی به هسته‌های آشوبه. اما کشف مخفیگاه‌ها و انهدام شبکه‌های رمزنگاری شده به وسیله حافظان امنیت ثابت کرد که قمار روی پادوهای دلاری و توهم ونزوئلایی کردن ایران فرجامی جز شکست مفتضحانه نداره. ارزیابی‌های دقیق امنیتی نشون میده که دشمن بعد از ناکامی در عرصه‌های نظامی الان تمام توان خودش رو بر روی جنگ ترکیبی و ایجاد آشوب متمرکز کرده. حوادث اخیر نه یک حرکت خودجوش، بلکه خروجی اتاق‌های فکر سرویس‌های جاسوسی غربی صهیونیستی برای جبران شکست‌های منطقه‌ای و تضعیف اقتدار ملی ایران در دوران پس از جنگ 12 روز است. اون چه از ارزیابی‌های اولیه اطلاعاتی درباره برخی ناآرامی‌های اخیر کشور به دست اومده اینه که این بار از طریق یک فناوری رمزنگاری ناشناخته شده یا کمتر مورد اشراف، تلاش شده ارتباط لیدرها و هدایت تجمعات و تبدیل اون به اغتشاشات و سپس ایجاد اعتصابات صورت بگیره. این پیچیدگی جدید در فناوری، کار اطلاعات شناسایی لیدرها و تفکیک عوامل سرویس ها رو از مردم معترض سخت‌تر کرد. اما اخبار دستگیری‌ها نشون میده که عملیات شناسایی با موفقیت های خوبی همراه بوده و حتی میشه گفت در برخی حوزه ها پیروزی اطلاعاتی و تجربه و مهارت های جدیدی هم برای جامعه اطلاعاتی کشور کسب شده. در حقیقت دشمن با تکیه بر ابزارهای نوین ارتباطی که فراتر از بسترهای معمول مثل واتساپ و تلگرام عمل میکنن، قصد داشت نوعی شبکه مخفی برای هدایت عملیاتی ایجاد کنه. اما سرعت عمل دستگاه‌های امنیتی نشون داد که اشراف اطلاعاتی ایران همواره یک گام جلوتر از تکنولوژی‌های وارداتیه. تولید اغتشاش برنامه قطعی سرویس‌های اطلاعاتی برای پسا جنگ بوده و اینکه در فاصله کوتاهی اغتشاشات به سمت فروکش اولیه رفته و اغتشاش گسترده و تعدد نقطه جغرافیایی اون بسیار پایین‌تر از حد برنامه‌ریزی طراحی شده، خودش نشونه اقدامات مؤثر پیشگیرانه و پیشدستانه اطلاعاتی چند ماه گذشته است. جنگ اطلاعاتی چند ماه اخیر البته محدود به محیط داخلی ایران نبوده و در پشت مرزهای ایران به نوعی فعالتر از هر دورانی در جریان و تلاش برای اشراف، مهار و مقابله با تجهیز شدن کم سابقه گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب شبانه روزی ادامه داره. در این بین شبکه اجتماعی اینستاگرام با مأموریت احساسی سازی و شبکه تلگرام به عنوان بستر اصلی شبکه سازی‌های عمومی و عملیاتی ایفای نقش مستقیم و برنامه‌ریزی در حوادث اخیر داشته و دارند. مأموریت مشترک تعریف شده این دو شبکه اجتماعی هم این بود که تجمعات کوچک خیابانی رو با تکنیک‌های روانی و الگوریتم‌های فنی به عنوان یک اکثریت پنداری به افکار عمومی تزریق کنند. ارزیابی اولیه خیلی زود مشخص کرده که اکثریت بسیار بالای محتوای منتشر شده در این دو شبکه پیرامون حوادث اخیر به نسبت ایام اغتشاشات 1401 به مراتب بیشتر سازمان یافته‌تر بوده و بخش کمتری از مردم و فعالین در تولید محتوا درباره اغتشاشات اخیر نقش داشتند. استفاده از ربات‌ها و اکانت‌های فیک برای بزرگنمایی تجمعات چند نفره تلاشی بود تا جامعه را دچار خطای محاسباتی کنه، اما عدم همراهی بدنه اصلی مردم این حباب مجازی رو خیلی زود ترکوند. تو همین راستا ضربات مهلکی به هسته‌های عملیاتی تو استان‌های مختلف وارد شد. طبق اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازای گمنام امام زمان عجل الله در سازمان اطلاعات سپاه خراسان شمالی، شبکه سازمانی یافته از عناصر خرابکار که قصد انجام اقدامات ضد امنیتی، ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی رو داشتن، شناسایی شد. با دستور قضایی و در چند عملیات همزمان و غافلگیرانه تمامی اعضای این شبکه پیش از هر گونه اقدام عملیاتی دستگیر شدند. یکی از مهمترین موفقیت‌های اخیر دستگیری عامل مستقیم سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی. معاونت اجتماعی فراجا گزارش داده یک عامل وابسته به موساد که در پوشش حضور در بین اغتشاشگران فعالیت می‌کرد دستگیر شد. این فرد اعتراف کرده که از طریق اینستاگرام و تلگرام جذب شده و مأموریت‌های او در قبال دریافت پول از حضور در خانه‌های تیمی تا ایجاد آشوب در بازار تغییر می‌کرده. گوشیش هم به گونه‌ای تنظیم شده بود که مستقیماً سیگنال‌های هدایتی رو دریافت و موقعیت اطراف رو مخابره می‌کرد. این دستگیری سندی زنده از کارگردانی رژیم صهیونیستی در مدیریت میدانی آشوب هاست. استفاده از پادوها در ازای دلار، حقارت دشمنی رو نشون میده که در جنگ 12 روزه برای آتش بس التماس می‌کرد. همچنین با اقدامات ویژه اطلاعاتی و اشراف کامل عملیاتی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیر شده در اغتشاشات اخیر تهران، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمب‌های دستساز کشف و ضبط کردند. این کشفیات نشون دهنده برنامه‌ریزی عناصر دستگیر شده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بوده. این اقدام قاطع و پیش دستانه در راستای تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماز با عوامل ناامن کننده نشونه اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس در مقابل با هر گونه تهدید امنیتیه. در کنار آشوب خیابانی، اغتشاش رسانه‌ای هم با تمام قوا به میدان اومده بود. پلیس تهران بزرگ تو عملیات هوشمندانه 40 نفر از عوامل تولید و انتشار اخبار کذب رو که با سوء استفاده از هوش مصنوعی و بازنشر تصاویر آرشیوی اغتشاشات سالهای گذشته قصد تشویش اذهان عمومی در اینستاگرام رو داشتن، شناسایی دستگیر کرد. این شبکه با تکنیک‌های جعل عمیق به دنبال القای فضای بحرانی در پایتخت بود که با ضربه قاطع پلیس فتا متلاشی شد. همزمان سناریوی تکراری کشته‌سازی هم با رسوایی جدیدی مواجه شد. رسانه‌های معاند در حالی مدعی جان باختن جوانی به نام اسماعیل قریشوندی در حوادث ایذه شدند که اسناد نشون میده این شخص چند روز پیش از آغاز هر گونه تجمع در اصفهان فوت کرده و پیکرش در تاریخ 3 دی ماه تشییع شده بود. در واقع هدف دشمن از پیاده کردن چنین پروژه‌ای تبدیل مرگ‌های عادی و فوتی‌های قبل از اغتشاش به سوخت جنگ خیابانی. امروز اتاق جنگ دشمن در واشنگتن و تل آویو به یک سیرک سیاسی تبدیل شده که بازیگران اون با یاوه‌گویی به دنبال گرم نگه داشتن تنور سرد شده اغتشاشات هستند. نگاهی به جزئیات اظهارات اونها عمق کینه و البته استیصالشون رو نشون میده. ترامپ بار دیگه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیما اختصاصیش در قامت مدافع آشوبگران ظاهر شد و با وقاحت تمام به نظام ایران هشدار داد که اگر ایران بخواد مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنه با برخورد امریکا روبرو خواهد شد. این اظهارات نشون میده که کاخ سفید نشین ها آشوب خیابانی رو به عنوان بخشی از استراتژی رسمی خودشون علیه ایران تعریف کردن و ابایی از اعلام عمومی اون ندارن. از طرف دیگه سناتور لینزی گراهام با به سر گذاشتن کلاهی با شعار ایران رو دوباره بزرگ کنیم اوج بلاهت و توهم بافی خودش رو به نمایش گذاشت. با وقاحت مدعی شد مردم ایران به طور آشکار دست به اعتراض زدن. اونها دیگه نمیخوان این گونه زندگی کنن. برخلاف اوباما، رئیس جمهور ترامپ پشت مردم ایران رو خالی نکرده. دعا میکنم و امیدوارم که سال 2026 سالی باشه که ایران رو دوباره بزرگ کنیم. این حرکت نمایشی گراهام چیزی جز تلاش برای روحیه دادن به هسته‌های تروریستی شکست خورده نیست. رفتار دوگانه آمریکا در قبال اعتراضات بیش از هر چیز بحران مشروعیت ادعاهای حقوق بشری این کشور رو عیان میکنه. وقتی معیارها تغییرپذیر و وابسته به منافع سیاسی باشه، دیگه نمیشه از اخلاق، آزادی و دموکراسی سخن گفت. اون چه باقی میمونه سیاست قدرته. سیاستی که در اون اختشاش در آمریکا جرم و در ایران فضیلته. امریکا سالهاست خودش رو پرچمدار آزادی بیان، حق اعتراض و مدافع حقوق بشر معرفی میکنه. ادعایی که در بیانیه‌های رسمی، سخنرانی‌های رؤسای جمهور و قطعنامه‌های حقوق بشری بارها تکرار شده. اما مرور رفتار عملی واشنگتن به ویژه در مواجهه با اعتراضات داخلی در ایالات متحده و مقایسه اون با مواضعش درباره ایران تصویری کاملا متفاوت و متناقض رو آشکار میکنه. تصویری که نشون میده حق اعتراض در قاموس امریکایی مفهومی کاملا سیاسی، ابزاری و وابسته به جغرافیا است. نمونه روشن این رفتار دوگانه رو میشه در مواضع ترامپ مشاهده کرد. ترامپی که در جریان اعتراضات گسترده در لس آنجلس و برخی شهرهای امریکا صراحتا خواستار برخورد امنیتی با معترضا شد و در حساب کاربری خودش نوشت همین حالا افراد ماست زده رو دستگیر کنید. در اون مقطع اعتراضات به سیاست‌های دولت ترامپ، نابرابری‌های اجتماعی و برخورد پلیس با شهروندان رنگین پوست شکل گرفته بود. اعتراضاتی که به سرعت با حضور نیروهای امنیتی، گارد ملی، بازداشت گسترده و حتی استفاده از تجهیزات ضد شورش پاسخ داده شد. در همون زمان رسانه‌های جریان اصلی آمریکا نه تنها این برخوردها رو زیر سوال نبردن، بلکه با واژگانی چون حفظ نظم عمومی و جلوگیری از آشوب به توجیه اقدامات پلیس پرداختن. اعتراض تا جایی محترم بود که نظم امریکایی رو تهدید نکنه و ماسک زدن نه نشانه اعتراض مدنی بلکه قرینه جرم تلقی میشد. اما همین ترامپ چندی بعد در موضعی کاملا متضاد درباره اختشاشات در ایران زبان به حمایت از معترضان ماسک زده گشود و صراحتا هشدار داد که ایران نباید با اونها برخورد کنه. او در اظهاراتی عجیب عناصر مسلح و شبکه‌های خرابکار رو تظاهرات کنندگان صلح آمیز اسم برد و حتی مدعی شد که قصد داره اونها رو نجات بده. اینجاست که سوال اصلی مطرح میشه و اون اینه که چگونه ماسک زدن در لس آنجلس جرمه اما در تهران فضیلت؟ پاسخ رو باید در ماهیت سیاسی اعتراضات مورد حمایت امریکا جستجو کرد. اونچه واشنگتن در ایران اعتراض مردمی مینامه در بسیاری از موارد با شواهد روشن امنیتی، اطلاعاتی و سازمانیافته همراهه. اعتراف آشکار پومپئو وزیر خارجه سابق امریکا در توییتی درباره حضور عناصر وابسته به موساد در اختشاشات ایران پرده از واقعیتی برمی‌داره که سالها از سوی مقامات ایرانی مطرح می‌شد که نشون میده پروژه بی‌ثبات سازی ایران نه یک حرکت خودجوش اجتماعی بلکه بخشی از یک جنگ ترکیبی تمام عیار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
تمدنی برخاسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
اگر این کل گره کردیم نکنیم فرکت روزی از خدا. اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله
اوی الله تو بخون رحمی به دل ما
آدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
اصلی بخون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی. فصلی بخون از زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سر زمین در آشمی نقشی بگیم، از قوم گذشت تا خدا. قامت بلند قامت بلند قامت بلند و نازلی.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
خب عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل، با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در عصر چهارشنبه هشتم بهمن ما این افتخار رو داریم. البته عصر شانه زده دیگه به شامگاه چهارشنبه هشت بهمن که از ساعت 14 با شما نازنینان همراه بودیم و تا حوالی ساعت 22:10 شب هم این همراهی ما ادامه خواهد داشت. اجازه میخوام بار دیگه در بخشی از اطلاع رسانی هایی که برای بهره بردن از یک سو به دانش و افتخار دانشمندان کشورمون، چه در حوزه موتورهای جستجو، چه هوش مصنوعی، چه مسائل مربوط به ترجمه و یا ایمیل. یه سری اطلاعات رو با شما در میون بگذارم. برخی از سکوهای خدمات رسان دوستان عزیز که بومی هستن و توسط جوانان دانشمند کشورمون در اختیار قرار گرفتن، در حوزه هوش مصنوعی رو به شما معرفی میکنم. بوف به آدرس boofai.com، ویرا به آدرس iviro.ir، گپ جی